رادیو فرهنگ.
دوستان گرامی شنونده، همراه هستیم با رادیو فرهنگ و در بخش گفتگوهای سیاسی همراه می شویم با دکتر حسن نایب هاشم، متخصص و پژوهشگر علم پزشکی و فعال حقوق بشری، در همه جا حضور دارند در سازمان ملل و نقش مؤثری تا کنون داشتند در مورد اینکه همواره جمهوری اسلامی به خاطر نقض حقوق بشر محکوم شود. اما گفتگوی امروز ما تخصصی است و در مورد بیماری یا ویروس کرونا یا آنچه که از نظر پزشکی به نام بیماری کووید 19 نامگذاری شده. راهنمودها و توصیه‌ای خواهیم خواست از آقای نایب هاشم، همچنین اختلاف این چرا این بیماری کووید نامیده شده و چرا ویروس کرونا است و چرا هر کس دوچار میشه میگن آن فرد یا آن شخص کرونایی شده. دکتر حسن نایب هاشم درود دارم. امیدوارم با اینکه نوروز میدانم بر مردم ایران خجسته نبود امسال با توجه به خبرهایی که از مرگ و نیستی و تباهی و سیاهی داشتیم، اما این سنت دیرینه را شاد باش میگم و ادامه زندگی برای شما و برای هممیهنانمون به خوبی پیش بره و شاید خبرهای خوبی باشیم و در آینده از این بحران مرگزا بتوانیم عبور کنیم. درود دارم آقای دکتر حسن نایب هاشم.
من درود میفرستم به شما و شنوندگان برنامه شما. سال نو رو به همه عزیزان با وجود کرونا، با وجود تمام مصائبی که سال گذشته داشتیم تبریک میگم و امیدوارم امسال سال خجسته‌ای برای ما باشه با وجود تمام مشکلات.
سپاس از مهرتان. در رسانه‌ها بیشتر میشنویم در مورد بیماری به نام کووید 19، بعد مشهور میشه به بیماری یا به ویروس کرونا، بعد یک شخصی که دچار این آغشتگی میشه میگن کرونایی شده یا کرونا گرفته. لطف بفرمایید در مورد این نخست توضیح بفرمایید فرقش چیست و سپس ادامه خواهیم داد گفتگو را.
بله، برای کرونا ویروس های مجموعه از کرونا هست، از ویروس ها هستند که از اونجایی که خب بر روی سطح خودشون میشه گفت زایده هایی دارن که در مجموع شبیه تاج میشه، یعنی اضافاتی دارن، به اینها کرونا ویروس میگن. شما در سوئد میگید واحد پولتون کرونه دیگه، یعنی همون تاج در واقع میشه. در ایران قرانه، قران همون کرونه. به هر حال یعنی کرونا ویروس یعنی ویروسی که شبیه تاج هست و به هر حال تا حالا خب خیلی از سرماخوردگی ها در اثر این بیماری هست، بعضی از نارته روده ای در اثر این ویروس هست، ولی که ما با یه ویروس جدید یعنی کرونا ویروس جدید مواجه هستیم که در سال 2019 پیدا شده. خب از اونجایی که تو ووهان بوده، خب اسم کرونا ویروس ووهان رو گذاشتن برای اولین بار کشف شده، ولی بعدا فکر کردن که لزومی نداره که به شهر معین و کشور معین مربوط باشه، بنابراین اسم بیماری رو در واقع گذاشتن کووید 19. کو هم کرونا هست، اسم کرونا میاد، بعد وی ویروس هست، بعد بی هم دیزیز، یعنی کووید مخفف کرونا ویروس دیزیز هست یا بیماری کرونا ویروسی 19. سال 19 داشتم به خاطر اینکه سال 2019 کشف شده. به هر حال خب حالا در افواه در صحبت عادی میگن کرونایی شده، یعنی به هر حال مبتلا به ویروس کرونا شده، یعنی در واقع کرونا ویروس در بدنش وجود داره، نفوذ پیدا کرده. افرادی که هستن ممکنه ناقل باشن و هیچ علامتی نداشته باشن، بنابراین بیماری کووید 19 رو ممکنه نداشته باشن، بیماری کووید 19 رو ممکنه داشته باشن و این در واقع ضعیف باشه، مثلا کووید 19 در واقع بیماری شدیدی بشه و فرد رو به بیمارستان بکشونه و نهایتاً حتی به بخش‌های مراقبت‌های ویژه یا ICU و خب بخشی از اونها متأسفانه در همین ICU معمولاً فوت میکنن. بنابراین این علت در واقع این بیماری هست و نامی که برام گذاشته.
اکنون در ایران آماری که هست بیش از 3000 تن بر اثر این بیماری جان خودشون رو از دست دادن. کشورهایی مثل ایتالیا، اسپانیا، آمریکا، چین، کره جنوبی آمارها بسیار بالا و میتوانم بگویم وحشتناک میباشد. شما به عنوان یک متخصص شیوع این یا اینکه واگیری این بیماری را بیشتر چگونه میبینید؟ تنها از راه حواس یا از راه تماس یا اینکه میتواند یک نفر در که آغشته به این ویروس باشه در یک جمع دیگران را مبتلا کنه؟ و آنگاه این خبر را هم داریم که خیلی ها که آغشته بودن یا اینکه دچار این بیماری بودن خوب شدن و بیمارستان را ترک کردن. چه راهکارهایی دارین؟ چگونه این مورد را میتوان توضیح داد؟
بله، به هر حال این اولا خب به شدت واگیره، یعنی که خب یک محاسبه میکنن که بیماری تا چه حد در واقع منتقل به افراد دیگر میشه. رقمی که در مورد این بیماری هستش بالاست، یعنی 2.5 هست، یعنی هر یه نفر 2 تا 3 نفر رو آلوده میکنه، در حالی که مثلا فرض کن ویروس آنفولانزا که همه باش آشنایی داریم 1 تا 2 نفر رو آلوده میکنه، یعنی اون رقم در مورد اون 1.5 در مورد این 2.5. بنابراین میبینیم که با سرعت خیلی زیادی منتشر میشه. آماری که در ایران هست خب متاسفانه آمار صحیحی نیست، یعنی اینکه در ارزیابی هایی که انجام شده نشون میده که میزان در واقع ابتلا خیلی بیش از اون چیزیه که در واقع گفته میشه، ذکر میشه و در واقع برآورد کرد که بارها بیش از این هست. و خب با توجه به اینکه همیشه ما از آمار در واقع مرگ و میر شروع باید بکنیم برای اینکه حد بزنیم که چه تعداد مبتلا هستن، در مورد مرگ و میرها هم تعداد خلاصه خیلی بیش از اینه که الان اعلام شده. یه 2 محقق ایرانی اخیراً یه الگوسازی کردن، مقایسه کردن با چین، با کشور، با ایتالیا، با اسپانیا و کشور دیگه، و نهایتاً به این نتیجه رسیدن که قاعدتاً باید الان در حال حاضر همین امروز این روزها شمار قربانیان 15000 نفر باشه و تعداد مبتلایان 916 هزار نفر نزدیک 1 میلیون، و این میتونه با واقعیت برابر باشه. برای اینکه من همیشه مقایسه میکنم با آماری که ما داریم در یک کشتی در واقع به نام کشتی های تفریحی که الان در ساحل ژاپن لنگر انداخته، البته تمام مسافرانش رو تخلیه کردن، ولی که در این کشتی که همه افراد با همدیگه خوب خانه خود مراوده داشتن، از 712 نفر مبتلا شدند و یعنی آمار فوق‌العاده بالایی، میشه گفت 20% از افرادی که در اون بودند مبتلا شدن، به یه مرحله معینه فهمیدن و خب آمار میتونه تا 60% هم بالا بره. خب این رقم وقتی که نشون میده الان 12 نفر از اونا فوت کردن، بنابراین در واقع رقم چند برابر رو ما داریم نسبت به افرادی که هستن. بر اون مبنا باید نسبت به افراد کشته شده حساب کرد و رقم رو شاید حدود حالا 100 تا 800 برابر کرده، این رقم فوق العاده بالایی هست. این آمار متاسفانه اشتباه هست و خب ما شواهدی که هست به شدت نشون میده که در ایران مثل اسپانیا، مثل آمریکا، مثل ایتالیا به شدت گسترده است. خب سعی میکنن اخبار رو لاپوشانی کنن و به طور مشخص هم این هستش که هم از راه هوا و هم از راه وقتی ویروس می نشینه بر روی اجسام، هم از راه لمس میتونه منتقل بشه. بنابراین خب توصیه میشه که حتما افراد به کرات دستاشون رو بشویند و به اندازه کافی 20 ثانیه بشویند و جوری بشویند که تمام دست شسته بشه. یعنی تکنیک داره، حتما تکنیکش رو شنوندگان لطف میکنن توجه میکنن، در شبکه های اجتماعی میبینن که چگونه هست که کف دست رو میشویند، بعد پشت دست رو میشویند، بعد لای انگشتان رو میشویند، بعد خود نوک انگشتان رو و همچنین شست رو جداگانه و مشت دست رو جداگانه. به هر حال سیستمی که هست که حتما باید استفاده بشه. به اضافه اینکه خب باید کسانی که سرفه میکنن، حداقل کسانی که حد زده میشه که ممکنه بیماری داشته باشن، ماسک بزنن و ترجیح تعداد هرچه بیشتری ماسک بزنن. اینکه از فاصله اجتماعی، از فاصله اجتماعی شاید کلمه درستی نباشه، فاصله فیزیکی صحبت میشه، به خاطر این هستش که یعنی 2 متر افراد از هم دیگه فاصله داشته باشن، که اگر توسط در واقع قطراتی که از طریق بازدم هست یا از طریق سرفه یا عدسه هست ویروس خارج بشه، به صورت کس دیگه ننشینه و او هم با دست دادن به صورتش، دست دادن به مخاط بینی، دهان و چشم ویروس رو منتقل نکنه. برای از هر دو راه منتقل میشه. خب حالا میشه تصور کرد مثلا راه‌های خونی و غیره پیده که اونا نامحتمله، بنابراین باید راه تماس دست، تماس لمس رو و به خصوص تماس از طریق هوا رو مورد توجه قرار داد، به خصوص بعد از سرفه بسه. تعدادی هستن که خب ممکن اصلا حالشون خوب شده باشه و اساسا متوجه نشیم که اونا مبتلا هم بودن، برای اینکه از اون تعداد 712 نفری که ذکر کردن در اون کشتی مطابق، چون اینا رو همه رو در واقع تست کردن، نیم از اونا هیچ علامتی در تمام اون مدت نداشتن، یعنی در واقع ویروس رو گرفتن، مثبت هم بوده کروناشون، آزمایش کروناشون و بعدش هم خوب شدن. برای یه تعدادی هیچ علامتی ندارن و خوب میشن. حالا بعدها شاید از هفته های دیگه ما سیستمی رو داشته باشیم برای اینکه در واقع پاتن افراد رو اندازه بگیرن و در اون صورت مشخص بشه چه کسانی مبتلا بودن و چه کسانی مبتلا نبودن. اونهایی هم که مبتلا میشن اشکال خفیف و حتی اشکال قویش رو، خب بسیاری از اونها خوب میشن، برای اینکه خب کسی که مواجه بشه با ویروس میتونه تا 3%، حالا یکم بیشتر یکم کمتر، هنوز ارقام نهایی روشن نشده، خطر مرگ داشته باشه، ولی 97% 98% بهبود پیدا میکنن. و وقتی خب اونا بهبود پیدا کنن، از کسانی که هیچ علامتی نداشتن تا کسانی که علامتی داشتن و حتی در بخشای ICU، بخشای مراقبت ویژه بستری شدن و نهایتا خوب شدن، اینها دیگه خوب شدن دیگه. البته خب مواردی هست که گفته میشه فرد دوباره ممکنه مبتلا شده باشه، ولی کم خب باید اونها رو مورد تحقیق دقیق‌تر بررسی کرد که آیا واقعا چنین چیزی صحت داره یا نداره. ولی به طور کلی بسیار از افراد خوب شدن و در جامعه هستن. و خب وقتی این افراد خوب شده زیاد بشن، کسایی که با ویروس مواجه شدن و خوب شدن، خطر ابتلا کمتر میشه، یعنی ویروس به کسی ممکنه برخورد بکنه که خب مقاوم هست و خب طبعا اون رو آلوده نکنه. بنابراین صحبت میشه بعد از یه دوره‌ای ممکنه که ایمنی کامل تأمین بشه، ولی که خب نمیشه این ریسک رو پذیرفت که تمام مردم دنیا مواجه بشن با این بیماری و خب 2-3% اونها فوت بکنن.
جناب نایب هاشم، ما برمیگردیم به ایران. اومدن نامه دادن، تقاضای کمک کردن و سرانجام دولت فرانسه با هم کاری یا هماهنگی سفارت ایران در فرانسه، آقای بهرام قاسمی، به این نتیجه رسیدن که کمک‌های انسان دوستانه خودشون را همراه با پزشکان بدون مرز به ایران منتقل کنن با دستگاه‌های بسیار پیشرفته بیمارستان صحرایی. سپس مورد استقبال قرار گرفتن اما بلافاصله اخراج شدن. این رو چگونه شما ارزیابی میکنید که ما خودمون تقاضای کمک میکنیم، کمک هم میاد ولی میگیم ما احتیاج نداریم برید بیرون؟ نظر شما چیست به عنوان یک پزشک؟
خب میدونید که پزشکان بدون مرز از خوشنامترین تشکلات غیر دولتی دنیا هستن. یعنی خب در میون تشکلات غیر دولتی هم گاهی اوقات آدم میبینه که بعضی از اونها به مرور زمان به فساد دچار شدن، ولی که سازمان پزشکان بدون مرز واقعا از سالم‌ترین این تشکلات غیر دولتی است. حالا ممکن است دولت‌های مختلف کمک بگیره برای کار خودش، حالا در این مورد دولت فرانسه. بسیار بسیار سازمان غیر دولتی خوشنامی هست و خب در همه جای دنیا هم هست و کاملا غیر دولتی، از دولت‌های مختلف ممکن کمک بگیره. در ایران هم حضور داشته، سال‌هاست که در واقع حضور پیدا کرده در رابطه با فجایعی که وجود داشته، آسیب‌های در واقع طبیعی که وجود داشته، سیل و زلزله و امثاله، و همیشه کمک کرده. و حالا این بار در سر اختلاف‌های داخلی خودشون از یک سو، از یک طرف، از اونجا که میخوان اونها به هیچ وجه شفاف سازی نشه و نمیخواهند که به هیچ وجه حقایق روشن بشه، لاپوشانی میکنن، حتی وارونه میکنن حقایق. مثلا این موردی گفتم، میزان هم کسانی که فوت کردن و هم کسانی که مبتلا هستن به مراتب بیش از اینه، برای اینکه نشون بدن که آمار دیگه با غیر واقعی رو ارائه بدن، دست به این اقدام زدن. قاعدتا از این نظر هست باعث تعجب خود گزارشگران بدون مرز هم شده که چگونه ما تا حالا فعالیت میکردیم و مشکلی نبود، حالا براتون این مشکل به وجود اومده. بیشتر در اثر این هستش که اصولا هیچ برنامه هدایت شده توسط جمهوری اسلامی در رابطه با کرونا وجود نداره و همه کارها، همه راهها به روم ختم میشه. آقای خامنه‌ای هستی که نهایتا دستور همه چیز رو میده و اوشون هم که درگیر فعلا انس و جن هست، درگیر اینجور مشکلات هست و برایش خیلی اهمیت نداره که در جامعه چه میگذره. و همونجور که در مورد کشتار آبان ماه دیدیم، در رابطه با حمله موشک سپاه به هواپیمای اوکراینی دیدیم، اینکه جان ده ها صد ها هزاران نفر و خب در این مورد میتونه بالاتر بره، به ده ها هزار صد ها هزار میلیون برسه، برای او اهمیتی نداره. برای او این هستش که فقط بتواند مدت زمان بیشتر جمهوری اسلامی رو حفظ بکنه.
گفته شده که این پزشکان بدون مرز هم تو گویی که جعبه سیاه ویروس کرونا را در ایران میخواستن پیدا کنن، برای همینه گفتن که برگردید. البته اینها را به عنوان یک نظریه و طنز میگوین، چون رهبری که جنگیر شده خود طبیعتا دنبال جن و اینها میگرده که این مسئله را بین ببرن. اما پرسش آخر، خیلی سپاسگزارم از حضورتون، آیا فکر میکنید امسال سیزده به دری هم مردم بگیرن در کنار هم باشن، یا توصیه شما این هست که این سنت دیرینه ملی باستانی هم مردم در خانه باشن و به بیرون نروند؟
نه، من تقاضام اینه که این امسال رو در واقع کاملا جور دیگه برخورد بکنم. امسال سال عادی نیست و استدعا میکنم که به هیچ وجه از خانه بیرون نروند، در خانه بمانیم رو به طور جدی در نظر بگیرن. و مهمترین هم شما حتما دیدید که افراد کادر پزشکی در بیمارستان ها در چه شرایط سختی به سر میبرن. اونا تقاضا میکنن از همه که لطف کنن در خانه بمانن. این شرایطی نیستیم که افراد به هر حال مثل سالهای گذشته برخورد کنن. من تو فیسبوک تو پیامایی که دادم گفتم که همیشه به دید و بازدید مجازی اکتفا کنید، به شنید و بازشنید بپردازید به جای در واقع دید و بازدید، و اتونم این سیزده به درتونم مجازی باشه، در برها به شکلی در خود خانه در محیط خانه این اگر میخواهید به در بکنید به شکلش همین کرونا رو بتونید باش مقاومت بکنید و در مبارزه بکنید. ممکن مثلا تقاضای من این هست که نه تنها سیزده ما هنوز به اصطلاح پیک بیماری نرسیدیم، به اون مرحله نرسیدیم که در واقع تعداد مبتلایان روزانه رو به کاهش بره. ما شاهد هستیم روز به روز بیشتر افراد مبتلا میشن، روز به روز تعداد بیشتری کشته میشن. در اون موقعی که دیگه آرام آرام ما به طرف پایین در واقع حرکت بکنه، منحنی مربوط به ابتلا به بیماری کرونا، آرام آرام میشه صحبت کرد که باز مرحله به مرحله محدودیت ها برداشته بشه. تا اون موقع باید محدودیت ها نه تنها کاهش پیدا نکنه بلکه افزوده هم بشه.
سپاس از حضورتون در برنامه روز. میدانم که شما بیمارانی در تماس هستن، ازتون پرسش‌های دارن و وقتتون رو بیش از این نمیگیرم. آرزوی سلامتی تندرستی براتون دارم و شادکامی و خبرهای خوب در سال جدید. پیروز باشین آقای نایب هاشم.
ممنون. به همچنین.